ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات خواستار حفظ برجام شد. رئیس فراکسیون زنان مجلس خواستار گزارش مستندی از عملکرد گشت ارشاد شد. و یک مقام سازمان بهزیستی ایران از افزایش 6% طلاق در سال 96 خبر داد. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات از طرفین توافق برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گزارش رویترز، ایزومی ماکاموتسی، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفته امیدوار است همه طرفین به شکل کامل به تعهداتشان عمل کنند. این اظهارات ساعتی قبل از دیدار امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیان شده است. پیش بینی می شود آقای ماکرون در این دیدار بر لزوم حفظ برجام پافشاری کند. دونالد ترامپ از منتقدان سرسخت توافق برجام است و تهدید کرده اگر تا روز 22 اردیبهشت ماه آنچه او ایرادهای برجام توصیف می کند رفع نشود، از این توافق خارج شود. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس روز دوشنبه خواستار ارائه گزارش مستند از نتایج عملکرد 13 ساله گشت ارشاد شد. او همچنین از رویکرد حسن روحانی در مورد آزادی‌های اجتماعی انتقاد کرد. رئیس فراکسیون زنان در مجلس در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا خواستار آن شد که اگر گشت ارشاد پس از 13 سال توانسته نتیجه دلخواهی بگیرد و حجاب بهتری در جامعه ایجاد شده، آن را با سند و مدرک نشان دهد. اظهارات این نماینده مجلس پس از انتشار ویدیوی کتک زدن یک دختر از سوی مامور زن گشت ارشاد مطرح شده است، رویدادی که با انتقادهای بسیاری در ایران روبرو شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آنچه مشکلات پیش آمده برای فعالیت کولبران در برخی از استان‌های مرزی خوانده گفته دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال ساماندهی فعالیت کولبری در این استان هاست. وزارت کشور اعلام کرده این موضوع را در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازارچه‌های مرزی ایران در وزارت کشور در عصر روز یکشنبه اعلام می‌کند. بهروز کارونی گزارش میده.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت بر اساس برنامه ریزی دقیق باید تعداد کولبران واقعی که در استانهای مورد نظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بتوان نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کرد. از سوما سفاری خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران میپرسم آیا تا کنون آمار مشخصی از تعداد کولبران در استانهای غرب ایران وجود داشته است؟ خانم سفاری با استناد به سخنان رسول خضری نماینده مجلس از پیرانشهر و سردشت میگوید
عنوان کردن که معیشت 70-80 هزار کولبر به خطر میفته در این مرزها، یعنی خب 70-80 هزار کولبر در این مرزها در حال فعالیت هستن و این طرح باعث بیکاری این کولبرها میشه و باعث این میشه که 6 میلیون کسبه و اصناف و بازاریان هم باز بیکار بشن و اگه این طرح لغو نشه و یه طرح جدیدی جایگزینش نشه تا 10 سال تبعات منفی که داره برای بیکاران منطقه تبعات بدتری هم به دنبال داره.
بحث در مورد ساماندهی کولبران در شرایطی مطرح شده است که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس از نجف آباد روز 28 فروردین به خبرگزاری ایسنا گفته بود که وزیر کشور در نشستی در کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده که قاچاق کالا به گونه‌ای صورت می‌گیرد که کالا تحت ترانزیت کالای بندرعباس به ترکیه می‌رود و پشت مرز دپو می شود و کولبران همون کالا را دوباره به داخل ایران منتقل می کنند و به این ترتیب به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی حق گمرکی پرداخت نمی شود. بر اساس این گزارش وزیر کشور گفته بود که تصمیم گرفته شده تا دپوی کالا در مناطق مرزی شمال غرب وارد شود و آنگاه کولبران آن را با 20% تخفیف به داخل ایران منتقل و برای بنکداران و مغازه ها توزیع کنند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس اشاره کرده بود که کولبران دچار مشکل نخواهند شد، اما به گفته ای او قاچاقچیان عمده دچار مشکل شدند و لذا در حال تحریک هستند. سوما سفاری درباره سخنان این نماینده مجلس که گفته است قاچاقچیان در حال تحریک هستند عقیده دارد.
در بین اعتصاباتی که اتفاق افتاده در شهرهای مرزی کردستان، این کولبرها و مغازه‌داران داخل شهر هستند که اعتصاب کردن و اعتراض میکنند. چون مرزها بسته شده، عملا کولبران هستند که بیکار خواهند شد. نه قاچاقچیانی که عنوان میشه، بلکه کولبران هستند که در اثر ناچاری به شغل کولبری هم پناه میبرند. میدونیم با مشکلاتی هم که در برابرشون هست باز ناچار هستند. چون در این منطقه هیچ شغل جایگزین دیگه‌ای نیست که بتونن بهش فکر کنن. هیچ صنعت، هیچ کارخانه‌ای در این منطقه نیست و بیکاری بیداد میکنه. و موضوع بعدی هم مغازه‌داران داخل شهر هستند، چون کولبران فعالیت نمی‌کنند و چون تعرفه‌های گمرکی بالا رفته نمی‌تونن جنس رو واقعا وارد بکنن و در مغازه‌هاشون بفروشن.
عمار گلی، روزنامه‌نگار کرد ساکن اروپا، درباره خواسته‌های بازاریان اشاره می‌کند که بازاریان مناطق غرب کشور خواستار کاهش و یا لغو تعرفه گمرکی وضع شده بر کالاهای وارداتی هستند.
قبل از اینکه هر اقدامی از سوی دولت و از سوی استانداری‌های استان کردستان، آذربایجان و غربی صورت بگیره، مرزها رو بستن، بازارچه‌های کوچکی که در این مرزها وجود داشت رو بستن و تنها اقدام می‌کنن که بازارچه‌هایی رو، حدوداً 15 بازارچه رو در آینده نزدیک به گفته وزیر کشور درست می‌کنن. تا این لحظه هیچ اقدامی صورت نگرفته و طوری که میبینیم تنها ضررش رو که متوجه بازاری های این مناطق مرزی شده.
این روزنامه‌نگار همچنین درباره مطالبات کولبران میگوید که آنان تمامی درآمدی را که میتوانستند کسب کنند به گفته او به دلیل بسته شدن معابر از دست دادند و با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از آنچه نظامی شدن مناطق مرزی از سوی جمهوری اسلامی ایران مینامد میافزاید.
کولبرها خواستار این هستن که در مناطق مرزی سازوکار قانونی تعریف بشه برای رفت و آمد کولبرها در دو سوی مرز، سازوکار قانونی تعریف بشه برای نوع کالاهایی که میتونن وارد کنن و مشکلات عدیده‌ای رو براشون پیش نیارن. اینکه مناطق مرزی و گذرگاه‌های مرزی میلی باز و بسته نشه.
کولبرها به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مناطق ایران وارد یا خارج می‌کنند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. در هفته‌های اخیر محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه‌ها اعتراض‌هایی را در شهرهای مختلف غرب ایران از جمله مریوان، بانه، جوانرود، سقز و پیرانشهر در پی داشت. اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین آغاز شد و به مرور به مغازه‌داران و بازاریان نیز گسترش یافت. در این ارتباط معترضان دست کم در دو شهر بانه و مریوان در اقدامی نمادین سفره خالی در کوچه‌ها و خیابان‌ها پهن کردند. برخی از شبکه‌های اجتماعی فیلمی را منتشر کردند که بر اساس آن اعتصاب در شهر بانه در روز دوشنبه 3 اردیبهشت ادامه داشته است. سوما سفاری:
این شهرهای مرزی کما بیش باز اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها ادامه داشت، مخصوصا در شهر بانه که اکثریت مغازه‌ها و پاساژ‌ها تعطیل بودند و طبق خبری هم به دست ما رسیده حتی صاحب پاساژ‌ها در بانه و مغازه‌ها عنوان کردن تا زمانی که این اعتصاب ادامه داشته باشه و تعطیل باشه مغازه‌ها از مغازه‌ها اجاره‌ای دریافت نخواهند کرد.
سال هاست که در رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک ماموران مرزی جمهوری اسلامی منتشر می‌شود. در همین خصوص رسول خضری، نماینده مجلس از سردشت و پیرانشهر، در گفتگو با شماره روز 28 آذر سال گذشته ی روزنامه شرق، خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شده و گفته بود تنها 20% پرونده‌های قضایی در این مورد به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید. ادامه خبرها. یک مقام سازمان بهزیستی ایران از رشد بیش از 6% میزان طلاق در سال 96 نسبت به مدت سال قبل خبر داده و همزمان یک نماینده تهران، ری و شمیرانات در مجلس گفته 67% از ازدواج‌ها در شمیرانات به طلاق منتهی می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن موسوی چلک، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی ایران، از کاهش 11% میزان ازدواج در سال 96 به نسبت سال قبل خبر داده است. همزمان خبرگزاری خانه ملت سخنان رئیس فراکسیون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را بازتاب داده که در آن به موضوعاتی از جمله طلاق پرداخته شده است. در حالی که یک عضو شورای شهر تهران گزارش‌ها درباره کشف یک جسد مومیایی شده در شهر ری را تایید کرده و احتمال داده که این جسد متعلق به رضا شاه باشد، مدیر روابط عمومی آستان عبدالعظیم اعلام کرد این جسد مومیایی نیست و چهره آن هم مشخص نیست. بامداد دوشنبه برخی از سایت‌ها از جمله روز آروز خبر داده بودند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد جنازه رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. ساعتی پس از انتشار این خبر، مقامات شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و استان عبدالعظیم سخنان متناقضی در این باره مطرح کردند. مصطفی جلو، مدیر کل روابط عمومی استان عبدالعظیم، گفت از جسد کشف شده باقی مانده از یک جسد طبیعی است و چهره آن قابل تشخیص نیست. و دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه و نهاد زیست محیطی در نامه سرگشاده به رئیس جمهور ایران از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند و خواستار تسریع در روند دادرسی آنها شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، یکی از این امضا کنندگان نامه است که به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
این نامه ها که به نام نامه سرگشاده و به شخص ریاست جمهوری نوشته میشه، هدفش این است که مردم رو متوجه خطیر بودن مسئله بکنن. ما از این میترسیم که خدای نکرده ما فراموش بکنیم که بهترین جوانان این مملکت که زندگیشون رو گذاشتن برای حفاظت از محیط طبیعی ایران، خدای نکرده فراموش بشه. ما هدفمون این بود که در عالی‌ترین سطح تصمیم گیری مملکت این مسئله رو عنوان بکنیم که ما نگران این فرزندان ملت هستیم.
آقای کهرم، مقامات مختلفی از جمله همین چند روز پیش دادستان تهران در مورد اطلاعات مهم و استراتژیک صحبت کرد که به وسیله از کشور خارج شده. شما تصور میکنید که چرا اتهام جاسوسی به فعالان زیست محیطی زده شده؟
خیلی غم انگیزه، به خاطر اینکه بنده اتفاقا با برخی از این بازداشت شده ها آشنا بودم و اینها دانشجوی بنده بودن. باور بفرمایید شخصیت اینها طوری بود، آنقدر علاقه به طبیعت داشتن که به قول معروف اگر یک سفره نان و نمک به اینها میدادید و یک کیسه خواب، 8 ماه 9 ماه 10 ماه اینها رو نمیدیدی، رد پای یوز فلنگ و یا پرنده رو اینها تعقیب میکردن. حد اکثر فکری که بنده میتوانم در مورد انحراف این عزیزانم بکنم این است که ندانسته و یا نخواسته به برخی از مناطق در ایران نزدیک شدن متاسفانه، لذا یه همچی زنی رو ایجاد کرده. با شناختی که از اینها دارم و با شناختی که از علم اکولوژی دارم بعد 44 سال خدمت در محیط زیست ایران و برخی از کشورها، این رو من میدونم، ایمان دارم، به زیست قاطع میتوانم بگویم که مسائل مربوط به محیط زیست ایران مطلبی نیست که مورد استفاده جاسوس‌های ایرانی و یا خارجی قرار بگیره.
آقای کرم، تصور میکنید حساسیت برخی از مقامات حکومتی نسبت به این گروه از فعالان محیط زیست اصولا به چه دلیله؟
ببینید، برخی از مطالب درست از نظر علمی جا نیفتاده. مثلا یکی از مقامات گفتن که الان خبرهای مربوط به بلفرض طبیعت و محیط زیست ایران در پوست قورباغه و یا مارمولک نهفته است و اینها سعی کردن این اطلاعات رو به خارج بدهند. ایشون شاید منظورشون این بوده که اظهار بکنن در اطراف نیروگاه‌های اتمی و یا سایت‌های اتمی تشعشعات اتمی موجب میشه که برخی از جانوران تغییر شکل و فرم بدن. مثلا مارمولک 2 تا دم در بیاره و یا لاک‌پشت 5 پا بشه و قورباغه مثلا 3 پا. این تأثیرات که در اثر تشعشعات اتمی پیش بیاد در اطراف پایگاه‌های اتمی در دنیا مانند لانگ آیلند و یا چرنوبیل، دونری در اسکاتلند پیش آمده و قابل اندازه‌گیری است. شاید این تصور که این محیط زیست چی‌ها به قول مردم در این گونه نواحی مشغول مشاهده و یا جمع‌آوری این گونه گونه‌های جانوری بودن، خدای نکرده این تصور رو پیش آورده که این اطلاعات رو میخوان به اجانب بدهند و بفروشن. با شناختی که از این بچه‌های مظلوم و معصوم و پرکار دارم، میدانم که به زودی حقیقت روشن میشه و اینها به آغوش مردم باز میگردن.
درباره نامه دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نهاد زیست محیطی شنیدید. این نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور ایران هست. اونها از وضعیت فعالان محیط زیستی های بازداشت شده انتقاد کردند و تاکید کردند که بعد از 90 روز بازداشت هنوز پاسخ شفافی درباره اتهام ها و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیستی ایران به خانواده های اونها داده نشده و اونها وکیلی هم ندارند. اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران، یکی از امضا کنندگان همین نامه بود که به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. تا 15 دقیقه آینده و سر خط خبرها.